راز ماریلنا.
روزی روزگاری زن بسیار چاقی بود که در تاکسی جا نمی شد و زمانی هم که به ایستگاه مترو می رفت تمام عرض پله برقی را می گرفت. برای نشستن 3 صندلی لازم داشت و موقع خوابیدن 2 تخت خواب. در یک سیرک به عنوان یک زن قوی هیکل کار می کرد. زن از این موضوع خیلی ناراحت بود، در حالی که بسیاری از افراد توپل از این بابت کاملا خوشحالند. آنها به دلیل مهربانی و خلق شیرینشان معروفند و اغلب ماها افراد توپل را دوست داریم. اما ماریلنای بزرگ رازی با خود داشت. می دانید که افرادی که در سیرک کار می کنند همیشه در سفرند. ماریلنا فقط زمانی که شب هنگام به هتل برمی گشت، جایی که مثل همیشه 3 صندلی و 2 تخت برایش فراهم کرده بودند، فقط شبها می توانست واقعا خودش باشد. یعنی 2 دختر میان اندام بسیار زیبا که به محض پا گذاشتن به اتاق شروع به رقصیدن می کردند. این راز ماریلنای غول‌پیکر بود. آنها روی صحنه به عنوان بالرین‌های 2 قلو می رقصیدند. یکی از آنها موهای بلوند طلایی داشت، در حالی که دیگری محض تنوع موهای حلقه‌ای به سیاهی قیر داشت. این برای تحسین کنندگان راحت تر بود تا بتوانند دستگلهایشان را برای خواهر مورد نظر بفرستند و طبیعتاً یک جادوگر عاشق خواهر مو بلوند شد و قول داد که قول دوم، یعنی خواهر سبزرو رو، به یک کتری برقی تبدیل کند. یک کتری برقی پرسر و صدا که همیشه با این زوج سفر خواهد کرد تا با آنها یادآوری کند که این خواهر دوم پیش از آن که کتری باشد فقط یک نگاه به جادوگر انداخته و فوراً سعی کرده بود تا خواهرش را متقاعد کند که آشنایی خود با جادوگر را برهم بزند. اما همین که جادوگر در حال اشاره با عصای جادویش به خواهر سبز رو بود، صورت خواهر موبلوند کاملاً سرخ شد و شروع کرد به عرق ریختن و عصبانی شد و دقیقاً شبیه یک کتری واقعی صداهای هیس هیس و قلقل از خودش خارج کرد و اینجا بود که جادوگر فهمید که این جادو مؤثر نیست. جادوگر که قبلاً 17 بار ازدواج کرده بود گفت: عروسهایی شبیه این؟ و بعد جمله خود را اصلاح کرد: زنهایی شبیه به این حتی از کتری هم بدترن، چون شما میتونین یک کتری رو خاموش کنین اما نمیتونین هیچ کاری برای زنی که میجوشه انجام بدین. و تصمیم گرفت که این جفت پردردسر را تنبیه کند. حالا تمام اینها در راهرو پشت صحنه نمایش واقع میشد، جایی که او در گوشه دوقلوها را بعد از اجرای نمایش دیده و میتواند خواهر موبلوند را ملاقات کرده و نقشه هایش را برای ازدواج ارائه کند. بیان سایر مهارت های جادوگر مشکل است، اما مطمئناً می دانست این یک مورد را چگونه باید به نحو احسن انجام دهد. در ضمن، اگر همه چیز فوراً مطابق میل جادوگر پیش نمی رفت، علاقه‌اش را از دست می داد و کسل می شد و همه چیز را در میانه راه رها می کرد. معمولاً همسران قدیمیش را به صورت تصادفی به هر چیزی که در ذهن بیاید بدل می کرد. بید گریان، شیر آب یا فواره‌ای در وسط شهر. دوست داشت آنها را برای مابقی عمرشان گریان کند. در حالی که در راهروی شلوغی که به اتاق تعویض لباس منتهی می شد سد راه دخترها شده بود گفت: باور کنین که شما هم به اندازه کافی گریان خواهید بود. خواهرها جواب دادند: ها واقعا؟ و تو می دونی وقتی که ما به دنیا اومدیم پری نونکره‌ای گفته که اگه کسی باعث گریه ما بشه به یه گاو تبدیل میشه؟ 5 بارم توی روز شیر میده. باقی عمرش هم تا زانو توی پهن خواهد بود. جادوگر خندید: واقعا؟ در این صورت منم یه هدیه برای شما دارم. شما دیگه هیچ وقت نمیتونین گریه کنین. این یکی، اینم دوتا. شما دیگه هیچ وقت همدیگر رو نمیبینین. حالا درست شد. اما خواهرها پاسخ دادند: پری نونکره‌ای فکر اونجاش هم کرده، اون گفته اگه کسی ما رو از هم جدا کنه به میکروب اسهال خونی مبتلا میشه. تمام عمرش هم توی بیمارستان میگذرونه. اونم توی شرایط وحشتناک. داماد ناکام گفت: چه بهتر. من شما دوتا رو برای همیشه و همیشه با هم نگه میدارم. شما همیشه با هم خواهید بود. پری نونکره‌ای هم خیلی خوشحال میشه. مگه اینکه؟ در این لحظه خنده‌ای کرد و بعد ادامه داد: مگه اینکه کسی بخواد شما رو دوباره جدا کنه که در اون صورت به اسهال خونی مبتلا میشه. فکر کنم این عادلانه است. واقعا که پری شما فوق‌العاده است. اما کی میتونه حتی فکرشم بکنه که شما دوتا رو از وسط نصف کنه؟ دوقلوها جواب دادند: این امکان نداره، چون طبق جادوی پری نونکری تحت هر شرایطی و توی هر آب و هوایی ما باید هر شب 2 ساعت با هم برقصیم. جادوگر در مورد این موضوع فکر کرد و گفت: این که مشکلی نیست. شما میتونید 2 ساعتتون رو داشته باشین، ولی هیچ کس شما رو نمیبینه. میتونین 2 ساعت با هم برقصین و باور کنین که از این کارتون پشیمون میشین. در این لحظه آنها رنگشان پرید و بازوهایشان در هم گره خورد و با وجود اینکه با هم خداحافظی کردند، اما هنوز هم نمیتوانستند گریه کنند. در این اثنا جادوگر که با دهان بسته میخندید عصای جادوییش را تکان داد و فوراً دختری غول پیکر در برابرش ظاهر شد. رنگ پریده و ترسیده، با پشتی شبیه به یک تشک فنری و شکمی شبیه به یک کیف پر از سیب زمینی. این دختر در حالی که مثل اردک راه می رفت خود را به آینه رساند و با اولین نگاه ناله بلندی سر داد و غش کرد. جادوگر با ناراحتی گفت: همینه که هست. و ناپدید شد. چرا با ناراحتی؟ چون برغم اینکه می توانست هر کاری انجام دهد، اما زندگی همیشه با بدترین وجهش با او مواجه می شد. در واقع زندگی نداشت که بتوان از آن سخن گفت. هیچ کس عاشقش نبود. حتی والدینش که یک بار بعد از یک مشاجره کوتاه آنها را به یک جفت کفش راحتی بدل کرده بود. کفش های راحتیش مدام گم می شد. جادوگر به هر کسی که به او عشق نمی ورزید نگاهی کینه توزانه داشت. واقعا به تمام انسانهای بیچاره و ضعیف می خندید و در عوض آنها از او می ترسیدند و متنفر بودند. همه چیز داشت: قصرها، کشتیهای اقیانوس پیما و هواپیما. اما هیچ کس دوستش نداشت. شاید اگر فرد مهربانی پا پیش می گذاشت و بهش اهمیت می داد، مانند ماهیتابه مسی که صاحبی وظیفه شناس دارد می درخشید. اما مشکل اینجا بود که خودش هم نمی توانست کسی را دوست داشته باشد و حتی در لبخند گذرای یک غریبه هم طرحی شیطانی و تمایلی پنهان برای گرفتن چیزی از او در ازای هیچ چیز می دید. هرچند ما در اینجا او را ترک می کنیم، اما او در میان دنیای ما بیان که از کسی بترسد می چرخد، که البته این بسیار بد است. دختر چاق ما بلا فاصله توسط نگهبانهای تئاتر که مدعی بودند حق ندارد آنجا باشد بیرون انداخته شد. حتی نتوانست کیف پول دوقلوها را بردارد. او که بود که بتواند وسایل دیگران را بدزدد؟ ماری لنا، متشکل از ماری و لنا، در چند روز اول نزدیک بود از گرسنگی بمیرد. ابتدا در ایستگاه قطار زندگی می کرد. بعد در پارک های شهر. دیگر نمی توانست برخصد تا از محل درآمد آن زندگی کند و همه از کمک کردن به او خودداری می کردند. چه کسی تا کنون شنیده که یک گدا چاق باشد؟ چون این گدایی باید به یک جای کاملا دوردستی برود و از وزنش بکاهد. در غیر این صورت باید گرسنگی بکشد. باور کنید که او می تواند به سرعت وزنش را کم کند. اما ماری لنای ما نمی توانست وزنش را کم کند، حتی اگر کاملا دست از غذا خوردن بکشد. جادوگر از این بابت مطمئن بود. اتفاقا به نظر می آید افراد بسیاری به این طریق افزایش وزن دادند. مهم نیست چقدر رژیم می گیرند، چرا که به محض دست کشیدن از این کار گویا با تلسمی شیطانی وزنشان دوباره باز می گردد. در هر حال هیچ کس ماریلنای ما را در ازای پرداخت وچی به رقص دعوت نمی کرد. اول اینکه شما نمی توانید یک رقص دو نفره را به تنهایی اجرا کنید. دوم اینکه شما بسیار چاق هستید. در نهایت هیچ کس او را نمی شناخت و همه می دانند که شما در صورتی می توانید در یک نمایش جای بگیرید که آشنایانی داشته باشید. به هر حال دختر چاق شبها دیر هنگام در پارک یا در میان حیات پشتی ایستگاه راه آهن به دو بالرین لاغر و بسیار غمگین بدل می شد، در حالی که از شدت گرسنگی سکندری می خورد. در ابتدا یک رقص چارلستون، ضربات بالا، مقداری راکندرول و در نهایت باله دو نفره زیبای خفته را اجرا می کردند. اما در آن لحظات همونطور که جادوگر وعده کرده بود، هیچ کس او را نمی دید. در نهایت راهی یافت تا شرایط را بهبود بخشد. به سیرک رفت و قرعه‌ای را پیشنهاد کرد که در آن بتواند در ظرف 10 دقیقه یک گاو درسته بریان را بخورد. مدیران سیرک فکر کردند که این فکر عالی است و آنها آزمایشی را ترتیب دادند که طی آن ماریلنای گرسنه یک گاو بریان کامل را ظرف 4 دقیقه و نیم خورد. در واقع باید گفت که گاو نسبتاً کوچک و مشخصاً ناکافی بود، چرا که مدیران سیرک نمی‌خواستند مبلغ زیادی هزینه کنند. اما بعد از خوردن گاو، ماریلنا چنان انفجار قدرتی را درونش حس کرد که در حین آزمایش با انگشت کوچکش مدیر سیرک و مجری سیرک را برداشت و دور صحنه گرداند. در این لحظه بود که بلافاصله قراردادی به عنوان قوی‌ترین زن جهان را با سیرک منعقد کرد. خبر این اتفاق در جزایر فوجیووجی، جایی که به عنوان قهرمان جهان بدل شده بود، پیچید. دیگر هیچ کس ذکری از گاو خوردن به میان نیاورد، چرا که این امر هزینه های بسیاری تحمیل می کرد. در عوض هر غروب ماریلنا نمایشی را اجرا می کرد که طی آن یک اسب و درشکه و یک قایق بخار را بلند می کرد، طوری که در دور دوم تمام تماشاچی‌های ردیف اول را که روی صندلی‌های به هم چسبیده نشسته بودند بلند می‌کرد. این تنها راهی بود که به وسیله آن می‌توانست از سیرک پول در بیاورد. در هنر شما باید همیشه بیننده را به شگفتی وادارید. در غیر این صورت آنقدر گرسنگی خواهید کشید تا بمیرید. بعد از هر نمایش، در حالی که به سختی نفس می کشید به یک رستوران می رفت تا یک بره کامل بریان شده و یک کوزه شیر بخورد و بعد بیان که پولی پرداخت کند به هتل برود. شامش تبلیغاتی برای رستوران بود. قماربازها جمع می شدند تا بر سر اینکه چقدر زمان می برد تا ماریلنا یک بره کامل بریان را بخورد شرط بندی کنند. خریدش هم جنبه تفریحی داشت. خیاط‌ها لباس‌هایی برای ماریلنای فربه می‌دوختند و بعد جماعتی از تلویزیون و عکاسان را دعوت می‌کردند تا این صحنه را ببینند. در اینجا ماریلنای قبل و ماریلنای بعد مطرح بود تا همه بتوانند میزان تغییر او به وسیله لباس دوخته شده را تشخیص دهند. مجلات عکس‌هایی از چاق بزرگ خوشحال با صورتی زیبا را منتشر می‌کردند، هرچند که حالا تمام اجزای صورتش دو برابر شده بود. بینیش بزرگتر بود، اما از سوی دیگر چشمهایش بسیار بزرگ بود و دندانهایش بسیار بزرگ و چنان سفید بود که تمام شرکتهای تولید کننده خمیردندان به پایش می افتادند و التماس می کردند تا محصولات آنها را تبلیغ کند. به عبارت دیگر، بسیار بیشتر از آنچه که قبلن بود ثروتمند شد و اکنون واقعا از رقص شبانه‌اش آزرده می‌شد. اینکه هنگام مواجهه با جادوگر احمق از قول پری نانکره‌ای گفته بود، زیرا اکنون فراموش کرده بود که درونش دو روح وجود دارد و این ارواح کاملا آرام بودند و درون زندان تاریک جسم بزرگش بی‌اشک گریه می‌کردند. به جای آنها درون جسم ماریلنا یک روح تازه در حال رشد بود، روحی چاق و شکمپرست، نفرت انگیز و عیاش، حریص و بی‌نزاکت، مفتون کننده وقتی که به نفعش بود و عبوس هنگامی که به نفعش نبود. البته پوشیده نیست که گهگاه ارواح به خصوص با گذر عمر در وجود انسان‌ها می‌میرند و جایشان را ارواح دیگری می‌گیرند. روح جدید ماریلنا حالا به خوبی می دانست که کدام روزنامه نگارها از کدام روزنامه ها می بایست قبل از مصاحبه به شام دعوت شوند و کی بهترین زمان برای دیدار از کلوب رقص برای تحت تاثیر قرار دادن افراد چاق است و چه زمانی باید هدایای شرکت ها را به یتیم ها برساند. شرکت ها حتی برای این کار هم به او پول می دادند. او دیگر اهمیتی به رقص‌های شبانه یا دروهی که بنا به دلایلی اجازه یافته بودند تا هر شب 2 ساعت تنها و بدبخت ظاهر شوند نمی‌داد. آنها کاملاً برنامه‌هایش را به هم می‌ریختند. آنها شیوه کار را نمی‌دانستند. اینکه او یک روز سخت را پشت سر گذاشته یا اینکه ساعت 6 صبح پرواز دارد، آنها نمی‌دانستند که سود و ضرر را چگونه باید سنجید. اما در عوض ناگهان شهرشان و مادر و پدر بیچارشان را که فوت کرده بودند به خاطر می آوردند و همین امر تمام لذت شب را بر مزاج ماریلنا تلخ می کرد. آنها به خصوص هنگامی درد سرساز شدند که ماریلنا با مرد جوانی به نام ولادیمیر با لبهایی گوشتالو نامزد کرد. شخصی که به سرعت تمام حساب کتابها و مذاکرات را بر عهده گرفت. مرد از اینکه هر شب ماریلنا 2 ساعت ناپدید می شود و هنگام برگشتن شبیه اسبی است که تمام مدت را دویده و با هیچ کس حرف نمی زد و تلفنش را هم خاموش می کند، بسیار ناراحت بود. او تمام زندگی ماریلنا را زیر نظر گرفته بود، اما با وجود این نمی توانست سر در بیاورد که آن 2 ساعت چه اتفاقی می افتد و همیشه هم با عصبانیت در این باره سخن می گفت. ماریلنا او را دوست داشت و حقوق زیادی به او میداد و حتی خواهرش به نام نلی را هم به عنوان منشی استخدام کرده بود، اما به دلایلی از سخن گفتن درباره این 2 ساعت خجالت میکشید. یک روز نلی متوجه شد که ولادیمیر یک طرح گسترده برای رژیم ماریلنا در نظر گرفته است. این طرح از سوی 2 شرکتی بود که در زمینه رژیم غذایی و لوازم آرایشی فعالیت میکردند. آنها برای این کار مبلغ قابل توجهی به او پرداخت می کردند. نلی اصرار کرد نباید اجازه دهند چون این فرصتی از دستشان برود. ولادیمیر مسافرتی به جنوب و شمال آمریکا انجام داد و می خواست که هنگام بازگشت عروس جوان، تازه و لاغر خود را ببیند. ماریلنا بی توجه به اینکه اگر بسیار لاغر شود، دروهی که درونش دارد از گرسنگی خواهند مرد گفت: من باید بتونم برقصم. نلی پاسخ داده بود که او باید سری هم به درمانگاه بزند و چند عمل جراحی پلاستیک هم انجام دهد تا جوانتر شود و تغییراتی را در صورتش بدهد. بنابراین ماریلنا به درمانگاه رفت، جایی که جراحان مجرب از تمام جوانه به صورتش عکس انداختند. بعد این عکس ها را برای آینده مخفی کردند، زمانی که باعث ایجاد تغییراتی شوند. آنها ماریلنا را از راهروهای بیمارستان پایین و پایین تر بردند و در نهایت او را در اتاقی حبس کردند. اتاقی بسیار زیبا، اما بی هیچ پنجره. ماریلنا نمی توانست بفهمد که چه اتفاقی در حال وقوع است. می خواست با کسی تماس بگیرد، اما هیچ تلفنی آنجا نبود. در زد، اما هیچ کس پاسخی نداد. محکمتر در زد. بعد ضربه محکمی به در زد. و فراموش نکنید که ماریلنا به عنوان زن قدرتمند در سیرک کار می کرد. اما حتی این کار هم بیهوده بود. ماریلنا در حالی که دستهایش از شدت ضربه زدن به در غرق در خون بود، غش کرد و روی زمین افتاد. اما ناگهان رگه هایی از یک موسیقی را از دور دست شنید. و بعد خواهر کوچکتر و لاغرش را دید و دوباره ماریا شد و با هم رقصیدند. ظاهراً وقت رقص شبانشان بود و 2 قلوها رقصیدند و دستهای خونیشان را در هوا تکان می دادند. آنها به یکدیگر گفتند که آنچه که از مدتها پیش حدس می زدند در حال وقوع است، که این شروع یک پایان است. اینکه ولادیمیر می خواهد از دست ماریلنا خلاص شود و تمام پولها را مال خود کند و اینکه درمانگاه فقط یک تله بوده است. اما اجرای آنها از زمانی که ماریلنا شامی را که برایش آورده بودند بلعیده بود با اشکال پیش می رفت. بعد از شام ماریلنا به شدت احساس خواب‌آلودگی می کرد، اما زمان کافی داشت تا قبل از اینکه در جایی که ایستاده بود در کنار قفسه لباس قش کند بفهمد که مسموم شده است. وقتی که ماریلنای مسموم برخاست، تصمیم گرفت برای زندگیش بجنگد و چیزی نخورد. تصمیم گرفت فقط از شیر آب بنوشد. اما می دانید که افراد چاق چگونه اند؟ آنها نمی توانند حتی یک ساعت را هم بدون اینکه چیزی بخورند بگذرانند. و به همین دلیل هم مطمئن باشید ماریلنا به زودی باید غذای باقی مانده پشت در را می خورد. یک دیگ سوپ کلم پر از گوشت خالصی که هنوز استخوان رویش بود. بعد از خوردن تمام این غذا بیهوش روی تخت افتاد. تا اینکه با صدای موسیقی از دور دست به حرکت درآمد و متوجه شد که هنگام رقص شبانه است. حالا ماریا و لنا به سختی با یکدیگر می‌رقصیدند. رقصشان یک والس آرام و ناشیانه بود. والس خداحافظی. چرا که اکنون کاملا واضح بود که فردی تصمیم گرفته ماری لنای بزرگ را مسموم کند. خواهرها مدتی طولانی درباره مرگ قریب الوقوعشان صحبت کردند. دعا خواندند و بدون اشک گریه کردند. با یکدیگر وداع کردند. دوران کودکیشان را به خاطر آوردند. پدرشان که خیلی زود فوت کرده بود و مادرشان که بلافاصله پس از مرگ پدرشان مرده بود. و حالا روح آنها به همان جایی می رفت که دست سرنوشت قبلاً ارواح والدین آنها را برده بود. روز بعد ماریلنای بزرگ حتی قدرت این را نداشت که از تخت بیرون بیاید و چند قطره آب از شیر بنوشد. آنجا زیر وزن سنگین خود خوابیده بود و با دو صدای متفاوت در سکوت با خودش حرف می زد. یکی از آن صداها لجوج و کچخلق بود در حالی که دیگری لطیف و مهربان بود. یکی از صداها گفت اگه تو موافقت کرده بودی که با جادوگر ازدواج کنی حالا هیچ کدوم از این اتفاقا نیفتاده بود. دیگری گفت درسته، حالا هم تو یه کتری بودی. نه، ما اونو مجبور میکردیم که اون کارو انجام نده. در هر حال دست کم من به شکل یه کتری زندگی میکردم، نه اینکه الان اینطوری بمیرم. صدای لطیف و مهربان گفت نگران نباش، به زودی فرشته ها میان و ما رو پیش پدر و مادرمون میبرن. ماریلنا ناله کرد ما به هیچ چیزی نیاز نداریم، نه پول، نه ولادیمیر، فقط اجازه بده ما بریم جایی که تو جزایر فوجی ووجی زندگی کنیم. ماریلنا خودش کوتاه پاسخ داد اگه فقط. و بعد معجزه ای روی داد. با صدای خشخش نرمی یکی از دیوارها به کناری رفت و ماریلنا اگرچه نمی توانست آن را باور کند اما رطوبت شبانگاهی را روی پوست خود حس کرد. حالا سر ماریلنا با بوته های روز وحشی پوشیده شده بود و گل های ساده صورتی آن از بالشتش آویزان شده بود. ماریلنا با سختی زیادی از جایش برخاست. به سوی باغ خزید و در میان علف های هرز سوزش‌آور غش کرد و بارانی از شبنم رویش ریخت. ماریلنای تشنه با زبان خشکش رطوبت علف‌ها و دست‌های مرطوبش را می‌لیسید. سپس از جا پرید. حالا صدای موسیقی کاملاً واضح شنیده می‌شد و شروع به اجرای نوعی رقص در میان بوته‌ها کرد. نه رقص زنجیره‌ای، نه حتی رقص پشه‌ای، بلکه لیلی کنان و جست و خیز کنان. ماریا با خوشحالی فریاد زد نمیبینی؟ ما توی بهشتیم. لنا در حالی که اشک میریخت هق هق کنان گفت نه واقعا، اما زندگی من چی؟ یعنی تموم شد؟ در این لحظه بود که دو بالرین توسط دستهای قوی متوقف شدند. دستهای افرادی که نه بالی داشتند و نه لباس سفیدی برتن، فقط نگهبانهای امنیتی معمولی بودند با اسلحه و پیراهنهای عرق کرده. در این لحظه لنا با داد و فریاد گفت
اوی فکر نکنم اینجا بهشت باشه.
نگهبانها بالرین‌ها را گرفته و با وجود اینکه کوچکترین مقاومتی از خود نشان نمی دادند اما آنها را با خشونت در پی خود می کشیدند. ظاهراً نگهبانها زندانیشان را از بیان بوته های رزهای وحشی عبور می دادند، چرا که خیلی زود دستها و شانه هایشان خراشیده و خونی شده بود. و هنگامی که دختران به اتاقه که نگهبانی رسیدند شبیه یک جفت ولگرد بودند. نگهبان ها فوراً گزارشی درباره تجاوز به منطقه امنیتی نوشتند و سپس با خشونت تمام از دخترها بازجویی کردند. به خصوص درباره این موضوع که آیا زندانی ها قادرند فوراً جریمه‌ای در حدود 3 میلیون روبل پرداخت کنند یا نه، چون در این صورت می توانستند آزادیشان را به دست آورند. ماریای موبلوند از آنها پرسید: ما از کجا باید این همه پولو بیاریم؟ ما حتی اینجا رو نمیشناسیم. ما فقط از اینجا رد میشدیم. ما بالرینیم. لنای سبز رو بر سرشان فریاد کشید:
شما عقلتون از دست دادین؟ مردم رو بی هیچ دلیلی دستگیر میکنین؟ ما شکایت میکنیم.
سرنگهبان با خشونت گفت:
بسیار خوب. اگه پولی ندارین پس به حبس ابد بدون تخفیف محکوم میشین.
احتمالاً شما 2 میلیون هم ندارین، درسته؟ ما آدمای طمعی نیستیم. اما در این لحظه اتفاق عجیبی افتاد. نگهبان دیگری به داخل اتاق دوید و فریاد زد:
اینا کیان؟ اینا که اون نیستن. شما اجازه دادین اون فرار کنه. شما دو نفر اینجا چیکار میکنین؟ نلی مثل یه دیوونه فریاد میکشه. فکرشو بکن، آدمی چاقی مثل اون، بعد شما دو تا جالباسی ولگردو گرفتین. خودتون باید جوابگوی کارتون باشین. اون داره میاد اینجا.
در همین لحظه زنی کاملا باند پیچی شده با تعدادی دکتر در پشت سر خود به اتاق نگهبانی دوید. با وجود تمام باند پیچی ها میشد او را از صدای زیر و بدجنسش شناخت.
این چیه؟ اون کجاست؟ چی؟ تو میخوای برگردی زندان؟ شما برای چی استخدام شدین ها؟ بهت گفته بودم به محض اینکه اون از اتاقش فرار کنه به عنوان دفاع از خود میکشیش. اینا کیان که به من نشونشون میدی؟
نگهبان از خودش دفاع کرد:
اینا دقیقا همون جایی ایستاده بودن که دیوار شکافته شد، فقط این دوتا دختر ولگرد.
چی میگی کلا بردار؟ تو رو میکشم. بله، من به خاطر این کارت به فوجی فوجی تبعیدت میکنم. فراموش کردی که محکومیتت چی بود؟ ولادیمیر همه چیز به تو داد. اون تو رو از صف اعدام نجات دادم، حالا چی؟ منتظر چی هستی؟ از اونجا بیا بیرون و برو باغو بگرد. این دوتا رو هم بنداز توی اتاقی جداگونه، ازشون بازجویی کن. شاید اونا چیزی بدونن.
با گفتن این جمله نلی و دکترهای همراهش اتاق را ترک کردند. تنها فرد باقی مانده در اتاقک سرنگهبانی بود که 3 میلیون مطالبه کرده بود. با لبخندی شیرین گفت:
شما همه چیزو به من میگین. من برای این کار چند تا روش مخصوص به خودم رو دارم. اونم چه روشایی؟
شما باید حرف بزنین. اعتراف میکنین که اون دختر چاقو کشتین و بعدم اونو خوردین. هیچ راه دیگه ای وجود نداره و بعدش هم اعدام میشین. در حالی که ما 3 میلیون بابت کار سختمون میگیریم.
در هر حال فکر میکنم ماریلنا تصادفاً کشته شده. میشنوین؟ به هر حال اون چاق بزرگ از مواد مخدر پر شده بود.
فرض میکنیم که میخواستی یکی از ماها رو اینجا بکشه. اون زنه؟ همونی که دیدین طبیعتاً چیزی نمیدونه. اما به همه دستور میده. این کارا نتیجه‌ای نداره. اما روش من آسون تره. من روش های وحشتناکی برای شکنجه بلدم. مطمئنم که شگفت زده میشین. بهتره که همین الان برای اینکه قبل از اعدام خیلی اذیت نشین اعتراف کنین. شما اونو خوردین، درسته؟
اما در این لحظه گویا زمان 2 ساعته رقص به پایان رسیده بود، چون ماریا بی اراده به سمت لنا کشیده شد و لنا به سوی ماریا و سرنگهبان که خود را در بین آنها میدید. فریاد زد:
چی کار دارین میکنین؟ چه اتفاقی داره برای شما دوتا میفته؟ شلیک میکنم، همون جایی که هستین بیستین.
ماریا و لنا حالا در اطراف او در حال ذوب شدن در یکدیگر بودند. در این زمان مرد ناامیدانه چاقوی پشت کمربندش را برداشت و کورکورانه ضرباتی در هوا میزد. و درست بعد از اولین ضربه که باعث شد بازوی لنا از بازوی ماریا جدا شود، خواهرها احساس کردند که دیگر نیازی ندارند که در هم آمیخته شوند. خواهران بالرینشان را غرق خون در حالی که آنجا ایستاده و به یکدیگر خیره شده بودند یافتند. نگهبان رفته بود. لنای دیرباور فریاد زد:
تو میدونی چه اتفاقی افتاد؟ همونطور که جادوگر پیش بینی کرده بود. هر کسی که سعی کنه ما رو از هم جدا کنه به یه میکروب کوچولوی اسهال خونی مبتلا میشه.
ماریا گفت: بیا از اینجا بریم بیرون. ما بدون اسهال خونی هم به اندازه کافی مشکلات داریم.
خواهرها در حالی که به کف اتاق که احتمالاً مطابق محاسبه آنها یک کرم چاق و پرموی اسهال خونی روی آن میلولید زل زده بودند، با عجله بیرون رفتند.
گاه شیطانی شیطان دیگر را شکست می دهد. منفی در منفی مثبت می شود. هیچ کس مانع آنها نشد. آنها به داخل باغ دویدند و مدت زیادی در میان بوته های مرطوب سرگردان بودند تا اینکه یک دروازه و نگهبانی در برابر آنها دیدند.
عجله کن، یه زن چاق با یه چاقوی بزرگ اونجاست. اون میخواد ما رو با چاقو بزنه.
نگهبان شگفت زده گفت:
یه زن چاق؟
و با عجله به سمت تلفن دوید. لنا و ماریا از در بیرون رفتند. آنها آزاد بودند و تا آنجا که می توانستند با سرعت از آن مکان نفرین شده دور شدند. آنها دویدند و دویدند تا اینکه به ایستگاه راه آهنی که از مدت‌ها قبل می شناختند رسیدند. مگر بی خانمان‌ها جای دیگری هم دارند؟ آنها ابتدا در چاله‌ای پشت بوته‌ها، گویا دیشب زمانی که آنها در حال فرار بودند در شهر باران باریده بود و بعد هم در حمام خودشان را شستند. چند تا خراش کوچک بر پیشانی و دستهایشان چیز خاصی نبود. هر جور اتفاقی ممکن است برای مردم بدبخت سرگردان بیفتد. در ایستگاه قطار به روزنامه هایی که بر کف ایستگاه ریخته شده بود نگاه کردند و متوجه شدند که فردا موعد بازگشت پیروزمندانه ماریلنا ستاره سیرک است. کسی که اکنون در عوض 100 کیلو 50 کیلو وزن دارد. در کنار این خبر عکسی از ماریلنای جدید که کاملا شبیه به نلی منشی اما با ددانهای بزرگ و پلکهای پهن که او را کاملا شبیه یک سگ بولداگ لوچ کرده بود. اما چه می شود کرد؟ و تبلیغات یک درمانگاه بود که می توانست در عرض 3 روز به شخص یک بدن جدید ببخشد و در ضمن یک رژیم لاغری فوق‌العاده با استفاده از داروهای معجزه‌آسایش ارائه نماید. همینطور گفته شده بود که ماریلنا در حال ترک سیرک است تا زندگی جدیدی را آغاز کند، چرا که دیگر نمی‌تواند چیزهای سنگین بلند کند یا یک بره کامل را بخورد. و این واقعیت داشت که قوی‌ترین زن جهان دیگر قهرمان جزایر فوجی ووجی نیست. اما اکنون او صاحب یک درمانگاه لاغری و یک مؤسسه برای مکمل‌های گیاهی بود و همسرش ولادیمیر را به عنوان مدیر آنجا منصوب کرده. مطابق گزارش روزنامه‌ها آنها مدت‌ها قبل با یکدیگر ازدواج کرده بودند، اما آن را مخفی نگه داشته بودند، زیرا یک هنرمند بزرگ متعلق به همه است. به علاوه ماریلنای جدید یک موزه از ماریلنای چاق و قدیمی افتتاح کرده بود که در آن وسایل قبلی زن قدرتمند و عکسایش با همسرش ولادیمیر نمایش داده می شد. روزنامه ها همچنان عکسایی از روند تبدیل ماریلنای چاق قدیمی به ماریلنای جدید را منتشر کرده بودند. اگرچه همه اینها قلابی و جعلی بودند و ماریا و لنا هر دو به خوبی این را می دانستند، اما این روزها در برابر این عکس‌ها چه میتوان کرد؟ همچنین مصاحبه‌ای با ولادیمیر با عکس او در اتومبیل خانوادگی که یک رولز رویس قول پیکر بود در برابر یک قصر جدید و درمانگاهی که آن شب دخترها از آن فرار کرده بودند نیز دیده میشد. ماریا گفت: خیلی خوب همه چیو برنامه ریزی کرده. لنا گفت: چه خوب که ما هیچ وقت در مورد رقص و اون چیزی نگفتیم. اینو مدیون تو هستی. تو از این میترسیدی که اگه ولادیمیر بفهمه که دو تا نامزد داره چه اکسال عملی نشون میده. آنها در حالی که در ایستگاه تاریک ایستاده بودند برای لحظه ای ساکت شدند. لنا گفت: خب حالا ما باید چی کار کنیم؟ ماریا گفت: میرقصیم. البته اون کار قدیمی رو خاطرت میاد؟ توی هر مخمسه‌ای باید رقصید. آنها اولین وضعیت را فرض و عبارت جادویی را زمزمه کردند. 1 2 3 1 2 3 4 و شروع به اجرای رقص پا کردند. بلافاصله اطراف آنها حلقه ای از بی سر و پاها تشکیل شد. کارگران ایستگاه و مسافرین خوابالود آخرین حرکت قطار با چمدانها و بچه هایشان. همه با خوشحالی دست زدند و به عنوان تشویق مقداری پول خرد برایشان ریختند. بالرین ها با علم به اینکه هر جا جمعیتی جمع شود بلا فاصله سر و کله پلیس باتون به دست هم پیدا خواهد شد، به سرعت پول ها را جمع کردند و از صحنه نمایش موقتشان دور شدند.
آنها برای ایستگاه بعدی بلیط خریدند و این شهر وحشتناک را که به خاطر استعداد و زیباییشان اتفاقات بدی در آن برایشان روی داده بود، ترک کردند. یک سال بعد، خواهران لنماری به دلیل اجرای معرکهشان در سالن‌های بسیار گران قیمت شهر بعدی بسیار مشهور شده بودند و حالا همه جا با محافظ شخصیشان، یک پیرمرد لاغر در لباس ژنرالی می‌رفتند. آنها خانه‌ای در کنار دریا داشتند و درخواست‌هایی برای دیدار از تمام کشورهای دنیا، از جمله جزایر گمنام فوجی ووجی دریافت می‌کردند. در بین تماشاگران آنها به صورت کاملا تصادفی میشد جادوگر را دید که برای آنها گل، تاچ‌های ساخته از یشم و بادبزن‌هایی از پرهای طاووس می‌فرستاد. همینطور از خواهرها و حامی نامرئیشان، پری نانکره‌ای می‌ترسید، زیرا این پری قادر بود طلسم‌هایش را باطل کند. جادوگر حالا از دوست داشتن دورادور، پنهانی و امن لذت می‌برد. به خصوص که امکان داشت پری نانکره‌ای ناشناخته و ترسناک هنوز او را برای حیله‌های کوچکی که مدت‌ها پیش به کار برده بود مجازات کند. موضوع شگفت‌آور این بود که خواهرها اغلب نامه‌های عاشقانه‌ای از مردی به نام ولادیمیر دریافت می‌کردند. او می‌نوشت از زمانی که ماریا و لنا را دیده عاشقشان شده و بنابراین می‌خواهد با هر یک از آنها ازدواج کند. در این ذهن نوشته بود که به دلیل دزدی‌های همسر ظالمش ماریلنا دچار مشکلات مالی شده، چرا که این زن تمام مایملکش را به نام خود کرده و به جای نامعلومی گریخته است. در ضمن در مانگاهی که ولادیمیر مدیرش بوده به اسهال خونی آلوده شده و دولت مجبورش کرده که تمام وسایل درون آن را بسوزاند. به همین دلیل ولادیمیر درخواست وام کوچکی به میزان 30 میلیون با بازپرداخت 49 ساله کرده بود. این نامه ها همیشه با عکسایی از ولادیمیر در لباس شنا، لباس رسمی در مراسم خیالی رقص، در یک کت یقه‌دار و در حال کتاب خواندن یا در حالی که یک کت چرمی پوشیده و کلاهی بر سر گذاشته و با لبخندی دردناک بر لب مشغول تماشای سوختن درمانگاهش است همراه بود. اما به راستی که خواهرها هیچگاه نامه هایش را نمی خواندند، بلکه ژنرال آنها را با علاقه زیادی در اوقات بیکاری می‌خواند، در پوشه‌ای قرار می‌داد، شماره‌ای روی آن می‌نوشت و در قفسه‌ای مرتب می‌چید، به امید اینکه روزی که بازنشسته شود و بتواند رمانی با عکس‌ها درباره قدرت عشق یک مرد جوان بنویسد و روی جلد خواهد نوشت: اندوه یک جوان.